معتصما بضمام كالمني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابغة ولاء أهل بيت نبيه محتجبا من كل قاصد لي إلى أذيه بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والوا وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون.
یاران همراه، طاعات و عباداتتون قبول باشه انشالله. بر سر سجاده های نیایش ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ، ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ، دانی که پس از عمر چه ماند باقی، مهر است و محبت است و باقی همه هیچ. همراه با هم پای صحبت‌های استاد آشوری می‌نشینیم برای شنیدن شرح دلنشین داستان‌های مثنوی مولانا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقتتون بخیر، امیدوارم هر جا هستید در کمال صحت و سلامت باشید و انشاءالله که اوقات پربرکتی داشته باشید. در دفتر چهارم هستیم و بیت 198 عنوانی داره، البته این عنوان ادامه داستانه، که گفتن زن که او در بند جهاز نیست، مراد او ستر و صلاح است و جواب گفتن صوفی این را سرپوشیده. خاطرتون باشه در ادامه یک داستان اومدش این داستان رو تعریف کرد، حالا انشاءالله به اون داستان قبلی هم دوباره اشاره می‌کنم. این داستان از این قراره که مولانا گفتش تصور کنید زنی به شوهر خودش خیانت کرده و درون خونه است. شوهر ناغافل از راه میرسه و این زن متوجه میشه شوهرشه. برای اینکه بتونه از این وضعیت بد نجات پیدا کنه چادری بر سر اون همراهش میندازه و وقتی شوهر میاد داخل بهش میگه که زنی از همسایه ها هستش که برای خواستگاری دختر ما اومده بود، ولی من بهش گفتم که ما فقیریم و شما ثروتمند، بنابراین به هم دیگه نمیخوریم. خب شوهر این خانم هم متوجه موضوع بود، گفتش که بله درسته ما فقیریم و شما ثروتمند و باید همکف هم باشیم تا بشه وصلتی صورت بگیره و ما اونقدر دستمون باز نیستش که بتونیم دخترمون رو بدیم. زن اینجا در ادامه صحبت مردش میگه گفتم من چنین عذری، که او گفت نه من نیستم اسباب جو. زنش میگه آره منم به این خانم گفتم که ما فقیریم، ولی ایشون میگن که اشکال نداره، ما به دنبال مال و ثروت نیومدیم، برام مهم نیستش که ثروتمند هستید یا نه، ما دختر خوب میخوایم. ما ز مال و زر ملول و تخمه ایم، ما به حرص و جمع نه چون عامه ایم. در ادامه میگه این خانم به من گفته که ما ثروت زیاد داریم و از این بابت دیگه سیر شدیم و مثل بقیه مردم حرص نمیزنیم که مال و ثروتی به دست بیاریم. قصد ما ستر است و پاکی و صلاح، در دو عالم خود بدان باشد فلاح. و در ادامه این خانم میگه پول برام مهم نیستش، بلکه برام عفت و پاکدامنی خانواده شما مهمه و این اوصاف پسندیده است که توی دنیا و آخرت آدم رو میتونه نجات بده. باز صوفی عذر درویشی بگفت، وان مکرر کرد تا نبت نهفت. دوباره این صوفی مسئله فقر و نداریشون رو پیش کشید، این مرد اینکه اومده بود خونه پیش کشید و سخنش رو تکرار کرد تا مسئله پوشیده نباشه، بلکه زنش متوجه بدکاری خودش بشه. ولی زن خودش رو زده بود به نفهمیدن. گفت زن من هم مکرر کردم، بی جهازی را مقرر کردم. زنم دوباره ادامه میده. خب وقتی این مرد میگه که آره ما پول نداریم، دوباره تکرار میکنه. زن هم دوباره تکرار میکنه که آره منم به این خانم گفتم ما ثروتی نداریم، مالی نداریم و برای این خانم روشن و صریح گفتم. ولی اعتقاد اوست راسختر ز کوه، که ز صد فقرش نمی آید شکوه. میگه ولی این خانم محکم ایستاده و میگه نه اشکال نداره، فقر برای ما مهم نیست و هیچ ترس و گلایی هم نداریم. او همی گوید مرادم عفت است، از شما مقصود صدق و همت است. این خانم فقط میگه که من پاکدامنی شما رو میخوام، تنها چیزی که از شما انتظار دارم راستی و همت بلند شماست. گفت صوفی خود جهاز و مال ما دید و میبیند هویدا و جفا. خب صوفی اینجا داره با ایهام داره صحبت میکنه دیگه. صوفی میگه که به هر حال این خانم در اصل منظورش این مرده، این خانم تمام عفت و نمیدونم همت و نمیدونم چیزایی که میگه رو در ما دیده دیگه، که خانواده ما چقدر پاک دامنند. داره یه جورایی طعنه میزنه. خانه تنگی مقام یک تنی، که در او پنهان نماند سوزنی. میگه دیده دیگه. بعد میاد ادامه میده، مثلا خونه خیلی فقیرانه ای داریم که جای یه نفر بیشتر نیست و اینجا حتی یک سوزن هم جای پنهان کردن نداریم. باز ستر و پاکی و زهد و صلاح، او ز ما به داندن در انتصاح. علاوه بر این که ما چیزی نداریم، خودش هم متوجه هستش که ما چقدر پوشش و پاکی و پارسایی و نیکویی داریم. به ز ما میداند او احوال ستر، و از پس و پیش و سر و دنبال ستر. میگه این خانوم که البته منظورشون آغاز که زیر چادره، بهتر از ما حقیقت و کیفیت پاکدامنیمون رو میدونه و بهتر از ما میدونه ظاهر و باطن و سر و ته پاکدامنی ما چیه. ظاهرا او بی جهاز و خاتم است و صلاح و ستر او خود عالم است. میگه خب واضح و آشکاری که دختر ما بی جهاز و خدمه ای هم نداره و این نیاز به گفتن نیست، همه از این موضوع اطلاع دارن و حتما هم این خانم از پاکی و وارستگی دختر ما خبر داشته که با این نیت اومده اینجا. شرح مستوری ز بابا شرط نیست، چون برو پیدا چو روز روشنی است. میگه وقتی پدر بیاد از دخترش تعریف کنه، خب این درست نیستش، منم دارم از دخترم تعریف میکنم. هر پدری از دخترش تعریف میکنه تمجید میکنه و این در حالیه که این موضوع برای این خانوم، منظورشون کسیه که زیر چادره، مانند روز روشنه. این حکایت را بدان گفتم که تا لاف کم بافی چو رسوا شد خطا. خب اینجا برمیگرده به داستان قبلی. داستان قبلی چی بود خاطرتون باشه؟ عاشقی دنبال معشوق خودش میگشت و خیلی وقت بود که نمیتونست بهش برسه. از قضا روزی به واسطه اینکه از پاسبان ترسیده بود، پریده بود داخل باغی و اونجا معشوق رو دیده بود. اونجا میخواست بیادبی کنه که معشوق گفتش بیادب نباش و از این کار منعش کرد. عاشق بهش برخورد، گفتش شاید به نظرت من بیادب باشم، ولی من کسی هستم که خیلی وقت دندون روی جگر گذاشتم و منتظرم تا به تو برسم. معشوق گفتش که معلومه از این بیادبیت، معلومه که چه حسنهای دیگه ای داری. داشتش بهش طعنه میزد و این داستان رو اینجا متوجه میشین که از زبان معشوق داره میگه. معشوق داره این داستان رو میگه حکایت این صوفی و زن بدکارش رو گفتش و اینجا داره بهش میگه که این حکایت رو به این خاطر بهت گفتم که زیاد لاف نزنی. کار من شاید بی ادب باشم ولی آدم مثلا پشت کارداری هم آدمی هم که عاشق تو هم و فلان، لاف زیادی نزن. از اون ادبت معلوم بود که چیکاره. مر تو را ای هم به دعوی مستزاد، این بودستت اجتهاد و اعتقاد. مشهور به عاشقی که بی ادبی میخواست بکنه ادامه میده که یه کسی که خیلی ادعا میکنی، خیلی لاف میزنی، با این کارت، با این رفتارت معلوم شد که چقدر تو حقیقت میگی و چقدر اعتقاد داری. چون زن صوفی تو خایم بوده ای، دام مکرن در دغا بکشوده ای. میگه تو هم مثل اون زن صوفی که خیانت کردش به شوهرش، تو هم آدم خائنی هستی. معلومه یه کسی که ادعای عاشقی میکنی که زهر ناشسته روی گبزنی، شرم داری و از خدای خیش نی. به خاطر چی دارم این رو بهت میگم؟ به خاطر اینکه تو از هر کسی میترسی، مثلا میگی اینجا هیچ کی نیست جز باد، ولی از خدای خودت شرم نداری. متوجه نیستی که خدا هستش، سمیع بصیره. اول رسیدی اینجا میخوای بیادبی کنی و به من میگی کسی اینجا نیستش جز باد. معلومه تو از سمیع بودن خدا، از بصیر بودن خدا دوری، ولی از مردم میترسی. حالا اینجا راجع به سمیع و بصیر صحبت میکنه، یه عنوان گذاشته، گفته غرض از سمیع و بصیر و علیم گفتن خدا را. ببینیم چی میگه. از پی آن گفت حق خود را بصیر، که بود دید ویت هر دم نظیر. میگه فکر میکنی خدا برای چی گفته من بصیرم، من بینا هستم؟ به خاطر اینکه تو حواست باشه که خدا داره میبینه، بنابراین هر کاری رو انجام ندی. از پی آن گفت حق خود را سمیع، تا ببندی لبز گفتار شنیع. میگه خداوند برای چی میگه من سمیعم، من میشنوم هر چی میگید؟ برای اینکه تو حرف زشت نزنی. از پی آن گفت حق خود را علیم، تا نیندیشی فسادی تو زبیم. میگه خدا به خاطر این میگه من علیم هستم تا تو اندیشه های فاسد و اندیشه هایی که تباهی میاره به ذهن خودت راه ندی. خدا علیمه، اینها رو متوجه میشه. نیست اینها بر خدا اسم علم، که سیه کافور دارد نام هم. میگه اینها فقط یه اسم برای خدا نیست که مثلا کسی رو میخوای صدا کنی، علمیت دیگه، اسم علم میگن. میخوای کسی رو صدا کنی با اون اسم صدا کنی، فقط بگی مثلا ای خدای بصیر. اونجوری که مثلا ما اسم میذاریم مثلا یه سیاه رو، سیاه پوست رو اسمش رو میذاریم کافور یعنی سفید، بلکه نشان دهنده یک صفت از خداونده. اسم مشتق است و اوصاف قدیم، نمثال علت اولا سقیم. میگه اسم خدا برگرفته شده از صفات قدیم خداوند، از صفات ازلی خداوند، و این مثل این اصطلاحاتی که ما میذاریم روی مباحث خودمون مثل علت اولا نیستش. اینها ناقصن، این چیزایی که ما داریم استفاده میکنیم ناقصه. علت اولا، خب فلاسفه برای اینکه کارهای خودشون رو دارن رد و فتق میکنن، خداوند رو مثلا در یک بحث اسمش رو گذاشتند علت اولا، میگن اون علت اولی خداونده، ولی خب این خیلی ناقصه و نارساست. میگه مثل اینها ناقص نیست. وقتی خداوند میگه بصیرم و علیمم و سمیعم و بقیه مسائل، اینها مشتق شده، اینها برگرفته شده از ذات خداوند هستش، از اون صفات خداوند هستش. ورنه تسخر باشد و طنز و دها، کر را سامع ضریران را ضیا. اگه اینجوری نبود، اگر واقعا از صفات خداوند نبود، مایه تمسخر میشد. مثلا شما بیای یه کسی که کره چیزی رو نمیشنوه بهش بگی که سامع، این بسیار شنواست، و کسی که کوره بهش بگی این چقدر بیناست، این خنده‌دار میشد دیگه. ولی در موضوع خداوند بسیار جدیه. یا علم باشد حیی نام وقیح، یا سیاه زشت را نام سبیح. در ادامه میگه که خنده‌دار اگه بخوایم اینجوری اسمه غیر مرتبط بذاریم برای خدا. میگه مثلا شما بیایی به کسی که بی حیاست اسمش رو بذارید با حیا، یا کسی که زشته اسمش رو بذارید زیبا. طفلک نوزاد را حاجی لقب، یا لقب قاضی نهی بهره نسب. مثلا کسی که تازه به دنیا اومده اسمش رو میذاشتن قدیم حاجی، مثلا کسی که توی عید قربان به دنیا میمدن اسمش رو میذاشتن حاجی، در حالی که اصلا مکیو ندیده، هنوز تازه به دنیا اومده. یا مثلا این بچه وقتی به دنیا میمد به خاطر نسبشون که جنگجو بودند، به خاطر پدر و پدر بزرگاشون اسمش رو میذارن جنگجو مثلا. میگه اینها خنده داره، به یک بچه بگی حاجی یا به یک بچه بگی مثلا جنگجو. گر بگویند این لقب ها در مدیح، تا ندارد آن صفت نفت صحیح. میگه هر چند هم مردم این القاب رو، این اسم ها رو بذارن روی افراد، گفتن این القاب برای اونها کار درستی نیست. تسخر و طنزی بود آن یا جنون، پاک حق اما یقول الظالمون. گفتن این القاب برای کسایی که واقعا اینجوری نیستند مثل شوخیه، یه جور دیوانگی هم هست، ولی برای حضرت حق از همه صحبت هایی که ستمکارا و کفار میگند خداوند منزهه. خب وقتم گذشت، بنابراین دیگه ادامه نمیدم. همینجا همه شما و تمام اعتقادهای خوبتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
الهی آمدم بر درگهت بهر گدایی، کرم کن از کمند مسیحیت یا نهادم با دلی بشگست سر بر آستانت، که با سوز نوا خانم حدیث بی نوایی. ندارم
سحر دلنگیز امروز هم داره به لحظه های طلوع آفتاب نزدیک میشه. بیایید در این لحظه های پایانی برنامه یک بار دیگه دست ها رو سمت آسمون ببریم و بگیم خدایا شکرت به خاطر هر نفسی که فرو میره و ممد حیاته. شکرت به خاطر هر بازدمی که مفرح ذاته. شکرت به خاطر قلب و نبضی که میزنه و به ما فرصت زندگی و بندگی میده. خدایا شکرت به خاطر زندگی و بندگی برای خودت. سحرخیزها و سحردوستهای گرامی، خدا نگهدار.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بشباسه، حتی تو گل و ماسه.
با تو هستم ای وطن، با تو هستم ای وطن، ای خورشید جاوید من. صدای گرم آبشاران، ای شب مهتاب کوهستان، تو چون بهاری بهار بی پاییز، ز عطر خاک تو گشتم لبریز، به سینه من کلام جاویدی، به چشم من تو چون نور خورشیدی. آه ای وطن، نام تو همیشه بر لبم، با مهر تو ستاره درخشد بر شبم، به دشت تشنه شکوه بارانی، سرود پاکی شعر بهارانی، غروب ما را پیام خورشیدی، طلوع بودن طلوع امیدی. سرود فصل سبز ما بر لبم جاری چنان دریا، تو چون بهاری بهار بی پاییز، ز عطر خاک تو گشتم لبریز، به سینه من کلام جاویدی، به چشم من تو چون نور خورشیدی. آه ای وطن، عطر تو همیشه بر لبم، با مهر تو ستاره درخشد بر شبم، به دشت تشنه شکوه بارانی، سرود پاکی شعر بهارانی، غروب ما را پیام خورشیدی، طلوع بودن طلوع امیدی.
بند خاطره ها رو محکم می‌بندیم، از کوچه های ایثار می‌گذریم و به خانه هایی می رسیم که پلاکشون نام جاودانگی است. اینجا روایت آنانی آغاز می شود که از خیش گذشتند تا ایران بماند. پلاک ماندگار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که به سپیده روشن شدن آموخت و به دلهای مؤمن ایستادن، سلام. بعضی صداها از میان هیاهوی روزگار عبور می کنند، نه برای آن که شنیده شوند، بلکه برای آن که حقیقت در سکوت گم نشود. در روزگاری که گاهی غبار چهره واقعیت را می پوشاند، همیشه کسانی بودند که چراغ روایت را روشن نگه داشتند، مردان و زنانی که آسایش را به بهای آگاهی دیگران بخشیدند، از امنیت خود گذشتند تا امنیت حقیقت باقی بماند. راه روایت راه آسانی نیست. گاهی از کوچه های آرام شهر می گذرد و گاهی از میان دود، آتش و استراب. اما آنچه این مسیر را ماندگار می کند، نه دوربین است، نه قلم و نه واژه. ایمان به مسئولیتی است که اجازه نمی دهد حقیقت پشت دیوار سکوت پنهان بماند. امروز به احترام همه آنان که بی ادعا راوی رنجها، امیدها و لحظه های سرنوشت ساز این سرزمین بوده اند، روایت را از نو آغاز می کنیم. روایتی از انسانهایی که شاید نامشان همیشه بر زبانها نباشد، اما رد قدمهایشان بر حافظه تاریخ باقی مانده است. بعضی صداها هیچ وقت خاموش نمی شوند، حتی اگر آخرین واژه آنها میان صدای گلوله و هیاهوی جنگ ناتمام بماند. 17 مرداد تنها یک روز در تقویم نیست، یادآور مردی است که قلم را با شجاعت درآمیخت و حقیقت را تا واپسین لحظه زندگی روایت کرد. روز 17 مرداد ماه 1377، شهر مزار شریف افغانستان به تصرف نیروهای طالبان درآمد و سقوط کرد. ساعتی بعد مهاجمان با زیرپا گذاشتن همه قوانین انسانی و بین المللی به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران یورش بردند. 8 دیپلمات ایرانی و محمود صارمی را مقابل دیوار قرار دادند و به گلوله بستند. تنها 1 نفر از آن جمع معجزه‌وار زنده ماند تا روایتگر آن جنایت باشد، روایتی که هنوز پس از سالها تلخیش از حافظه تاریخ پاک نشده است. الله مدد شاه سوند، عضو سرکنسولگری ایران، تنها شاهد این جنایت.
سرهنگ الله مدد شاه سوند هستم که ماموریت پیدا کردم در وزارت خارجه. صبح روز 17 مرداد من خودم صبح زود بلند شدم و با ابزاری که داشتم از ارتباط آقای محقق با جنرال عرب فرمانده لشکر 18 بلخ فهمیدم که دیگه طالبان مثل این که حمله شون رو به مزار شروع کردن. اینا از منطقه کودبرق وارد مزار شدن. بعد از این مطلب حس شد که لازمه یک جلسه ای ما داشته باشیم. این جلسه رو ما تو زیرزمین وزارت خارجه برگزار کرد که خب اگه اینا آمدن چجوری برخوردی ممکن است با ما بکنن، یه آمادگی نسبی با اینا داشته باشیم. در این لحظه‌ای که ما اونجا جمع شدیم، یکی از بچه‌های ما هنوز نیامده